بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم السيد میفرمان مراد به معونه كل ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح. فلاح یعنی اون کسی که زمین را کول می کوله و به اصطلاح شخ می زنه. و الحارس اون کسی که حرث می کنه، یعنی تخ می پاشه. افرئیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. و دیگری و اجرت ساقی، یعنی اون کسی که ساق میکنه و آب میده. و اجرت الارض ان کانت مستاجره، اجرت زمین اگر زمین را اجاره کرده، اجرتی که به زمین هم میدهد اون هم نیز جزء معونه است. و اجرت و اجرت و مثلها ان کانت مقصوبه، اگر زمین قصب کرده و در اون زمین مقصوب باز بذر می پاشه، میگیم از زرع الزارع ولو کان قاصبا. بالاخره زراعت مال صاحب تخمه، اون چه که از زراعت هم حاصل می شود مال خود کشاورزه، گرچه زمین قصبی باشه. زکات هم بر قلعی که مالک دارد ثابت میشه. بنابراین بر کشاورز به خاطر تحصیل قله واجب می شود زکات، اما زکات بعد از معونه است. یکی از معونه ها هم اجرت المثل این زمینه. حالا ولو گردن کلفتی کرده خودش یا دیگری و در زمین قصب گندم کاشته، اجرت این زمین اجرت المثلش ایزن جزء معونه است. و بعد و اجرت الحفظ، ناگزیر برای حفظ زراعت از خوک یا دود یا حیوانات دیگر نیاز به حافظ و حارس داره. اجرت حفظ نیز جزء معونه است. و الحصاد و الجزاز، اجرت درو کردن و چیدن میوه‌جات، خرما، انگور، غیر ذلك، اینها نیز این اجرت ها هم جزء معونه است. و تشفیف و ثمره، اگر ثمراتی نیاز به خشک شدن داره، مثل انگور که زبیب بشه یا رطب که تمر شود، نیاز داره که از درخت پیاده کنند و بعد در گوشه‌ای بگذارند تا خشک بشه. این هم اجرت میخواد. اجرت تشفیف و ثمر نیز جزء معونه است. اصلاح و موضع تشمیس، جایی که میخواد در معرض نور آفتاب و اشعه آفتاب قرار بده تا اینکه این میوه رطب تمر بشه و انگور به صورت کشمش و مویز در بیاد. طبعا این هم محتاجه که محلی را تمیز کنه، مثلا اسفالت کنه یا سیمان کنه یا چیزی را مثلا فرض کنه و امثال اینها. اونجا هم اگر احتیاج به اصلاح دارد ایزن این هم جزء معونه است. و حفر و نهر که دیروز تفصیل دادیم، نهری که به صورت جداول کشیده میشه که زمین های موات را صالح زراعت کنه، اینها جزو معونه زرع ما نیست بلکه معونه احیاء الارض. اما نهرهای کوچکی که از جدول می کشد کشاورز برای اینکه آب را به زمین خودش و به محل کشت بذر سرازیر کنه، این نهرها محتاج باز به تراکتور یا بیل میکانیکی و امثال ذالک. اینها نیز باز جزء معونه است. و غیر ذالک که تفاوت بعضه، یکی دیگرش هم خب تراکتور گرفته یا گاواهن گرفته برای اینکه مثلا زمین را کشاورزی کنه، یا کاموا گرفته که بعد این را کنوای یا اینکه بعد این را جمع آوری کنه. طبعا اینها نمی شود قیمتش را جزء معونه حساب کرد. اما نقص قیمت چرا؟ بالاخره یک گاو آهنی که به زمین وارد نشده با گاو آهنی که یک سال با او شخم کرده ان، فرق قیمت از نظر نقص و تصرف داره. میفرمان که این نقصی که حاصل می شود در این ابزار و آلات، اینها نیز جزء معونه است. هر سال مقدار نقص از معونه محسوب میشه و کم خواهد شد. و همچنین عوامل یعنی ابزار کار، حتی ثیاب المالک. خب مالکی که مشغول کشاورزیه لباس کار میپوشه، این لباس کارش اگر پاره شده و از بین رفت معونه امساله. اگر باقی مون برای 4 سال مورد استفاده قرار گرفت، نقص هر سالی از این لباس جزء معونه همون سال حساب میشه. چرا؟ حالا عرض میکنم حضورتون که بعد در آخر میفهمند ولو کان سبب النقص مشترکن بینها و بین غیرها وضع علیهما. در جواب سؤال آیدایی عرض میکنم که مثلا یه لباسی که کسی خریده که این لباسش برای 4 سال می توانه در ایام کشاورزی استفاده بکنه، این قیمت لباس جزو معونه سال اول نیست، برای اینکه معونه عبارت است از چیزی که خسارتی که شخص برای تحصیل غله متحمل شده. این لباس تمامش برای تحصیل غله امسال از بین نرفته و متحمل خسارت نشده، بلکه یک چهارم قیمت این لباس امسال در خسارت قله به کار گرفته شده، لذا نمیتوان تمام قیمت را حساب کرد. بعد میفرمان که حالا اگر فرض کردیم یه آدمی هم یونجه کاشته و هم سیب زمینی کاشته و هم گندم کاشته، اون وقت این مخارجی که عرض شد از قبیل اجرت حارس و اجرت عرض کنم حضورتون که فلاح و لباس و غیر ذلک، اینها در مجموع این سلک زراعت صرف شده. خب اگر اینطوره خود معنا نداره که همش را با قله حساب کنیم. اگر به نسبت مساوی این اجرت ها یا نقص ها بر سه زراعت بار شده، یک ثلثش را جزء معونه قله است، اون یک ثلث را باید حساب کرد با قله و معونه قله حساب کرد. خب عرض کنم حضورتون که کلمه معون اولا به چه معناست؟ گفتن معون مشتق است از معنه، معنه هم به معنای تحیه شه یا گاهی به معنای قوت آمده. گاهی گفتن معونه یعنی قوتی که رفت کنم صرف میشه، گاهی هم گفتن ثقل و شدت، چنان که المنجد گفته، یعنی اون چرا که انسان متحمل میشود از مشکلات، این را گفتن معونه. و گاه هم گفتن معونه عبارت است از چیزی که برای حصول هدف به کار گرفته میشه. اون چه برای رسیدن به هدف لازم است به کار گرفته شود، اون نامش معونه. خب این تفسیر معونه طبعا قابل برای تشکیک. خب این شامل میشه خرید زمین را، یا شامل میشه خرید آب. افراد آب باید بخرند تا بتوانند به هدف مقصود که تحصیل قله است برسند. و ها کذا ابزار از قبیل گاواهن، تراکتور، کنوای و غیر ذلک. و حتی اون چه که خود انسان یا فرزند انسان یا زن و غلام انسان انجام میده تا قله حاصل بشه، به این معنا همه جزء معونه است. چطوری باید حساب کرد؟ از طرفی بسیاری از فقها ها گفتند معونه ای که کم می شود از غلات، اون اموری است که هر سال تکرر پیدا میکنه، مثل مثلا شخ زدن، درو کردن، آبیاری کردن، حفاظت کردن از زراعت. اما تراکتور که هر سال خریدش تکرار نمیشه، یا زمینی که خرید این که دیگه تکرار شدنی نیست. یا فرض کنید نظائر این گونه امور که تکرار شدنی نیست. بنابراین گفتن اگر زمین خرید نمیتواند قیمت زمین را جزء معونه بیاره، اگر عوامل و ابزار خرید اینها دیگه جزء معونه نیست، چون که اینها برای سالیان دراز باقی میمانه. بله، قطعات یدکیش اگر قطعی مثل قطعای چینی باشه که یک بار مصرف باشه بله، اما اگر فرض کردیم قطعاتی است که 10 سال میشه باش کار کرد، مثل فرض کنید چرخ تراکتور قطعی است اما برای یک بار و یک دفعه نیست، بلکه با این چرخ چند سال میشود زمین را شخم کرد. سوخت تراکتور بله، بنابراین گفتن که مقصود از معونه‌ای که در اینجا ذکر شده است اون معونه‌ای است که هر سال تکرر پیدا می‌کنه، اما اون اموری که تکرر ندارد از معونه خارجه. اما مرحوم شیخ در کتاب زکاتشون فرموده است این گونه امور هم توزیع میشه بر سنوات، هر چند سالی که این گونه امور در زراعت به آخر میرسه باید هم مثلا اگر 10 سال مصرف داره هر سال 1/10 قیمت را باید جزء معونه آورد. باز اشکال شده که خب پس خرج خود مالک که آمده کشاورزی کرده و شب تا به صبح خودش فرزندش بیدار بودند و آبیاره می کردند، یا غلامش یا احیانا متبرعینی پیدا شدند و کار کردند، اونها چی؟ اونها که تکرر هر سال داره، چرا اونها رو جز معونه حساب نمی کنی؟ گفتن بلا خلاف اونجا که پول نمیده کشاور و بلکه عمل خودشه اون جز معونه نیست. لذا اگر زمینی را اجاره کرد اجرتش جزء معونه است، اما اگر زمین مواتی را کش کرد یا کسی تبرعا زمین به او داد کشاورزی کرد اینجا اجرت زمین جزء معونه نیست. بر این اساس یک ضابطه کلی برای معونه نتوانستن ترسیم کنند. مرحوم استاد میلانی در جزء اول زکاتشون صفحه 340 میگویند معونه عبارت است از اون خسارت مالی که کشاورز برای حصول غله امسال متحمل میشه، خسارت مالی. پس اگر خودش عمل میکنه خسارتی نکرده، اگر زن و بچهش در حقیقت کار میکنن این خسارت پولی متحمل نشده. اگر مهمانی متبرعی آمده و کمک کرده در درو کردن یا شخم زدن یا آبیاری کردن، اینجا زارع تحمل خسارت نکرده، بله به قول آقا رضا منتی کشیده، اما منت خسارت مالی محسوب نمیشه. پس یک، باید خسارت مالی باشه و این گونه موارد جزء خسارت مالی نیست. از طرفی اگر چند سال میمانه مثل تراکتور در مثلا چرخ تراکتور گاواهن، این خسارت کرده و مال داده، اما این مال برای قله امسال نیست، بلکه این برای تحصیل قله 10 ساله. یا اگر چاه و قناتی حفر کرده، خرج قنات را خسارت مالیه، اما این خسارت مالی برای این قله امسال نیست. اینجاست که بعضی مثل قدما اصلا این گونه چیزها را جزء معونه نیاورده اند، از قبیل حفر چاه، حفر انهار، خریدن عوامل یعنی ابزار. شیخ بزرگوار فرموده چرا این هم جزء معونه است، منتها باید تقسیط بشه بر حسب سنوات مصرف. این مخارج متحمل شده خسارت را باید توزیع بشه. آیا اگر شک کردیم چه باید کرد؟ اگر شک کنیم که آیا اینها، این معونه هایی که بنا هست خسارات مالی از غلات جبران بشه، این کدام معونه هاست؟ شک اگر کنیم میگیم تارتن ما ادله عامه را قبول میکنیم، ادله ای که گفت اذا بلغ النصاب ففیه العشر، تارتن میگیم مقتضای اطلاق اون ادله و عموم اون ادله ثبوت و زکات است اذا بلغ النصاب، منتها خرج المعونه. اگر بنا شد که اطلاق و عموم اون ادله قبول شد و دلیل معونه دلیل لفظی نبود بلکه دلیل لبی بود و یا دلیل سیره قطعیه مورد قبول بود، ناچار در موارد شک در معونه مرجع عموم اون دلیل اللفظی است که گفت اذا بلغ النصاب ففیه الزکات. اما اگر دلیل مخصص ما نیز دلیل لفظی بود، مثل روایت فقه الرضا سلام الله علیه که گفتیم این دلیل هم دلیل لفظی است، تارتن در دلیل مخصص اجمال است. از دقت کنید، اجمال از نظر قلت و کسرت، بگیم قدر متیقنش مخارج مکرر هر ساله، اما اگر تکرر نشد خیر. اگر مخصص مردد بین اقل و اکثر بود، ایزن قدر متیقن خصوص اقل، پس معونهایی که مشکوکند که آیا جزء معونه هست ام لا، در تحت عموم وجوب زکات باقی خواهد موند. ولی اگر مخصص لفظی ما اجمال از نظر مصداق داره، مثل این که نمیدانیم آیا مثلا بعض جزء معونه است ام لا، از نظر این که بعض را دادیم یا ندادیم. مثلا اگر شبه مصداقیه بود، طبعا تمسک به عموم عام بعد از ورود مخصص در اصول خونده ایم، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص غلط، و مرجع اصالت البراءه خواهد بود. ولی اگر اطلاق و عموم دلیل اذا بلغ النصاب ففیه الزکات را قبول نکردیم، گفتیم اون اطلاقات ناظر به کمیت عشر و نصف عشر، نه ناظر به وجوب زکات در کل ما بلغ النصاب. اگر اون اطلاق را قبول نکردیم، ناگزیر در موارد شک که در معونه مرجع اصل عملی است که مقتضای اصل عملی براءت. این ضابطه اصولی در تشخیص معونه و شک در استثناء و عدم استثناء، با توجه به اون تفاسیر مختلفی که برای معونه کرده اند، که ما المراد به معونه، آیا ما یتکرر فی کل سنتین، یا اینکه ما یصرف ولو اینکه بقی السنوات الآتیه. خب این مقتضای اصول و اصل اولی عند الشک بود در مفاهیم و یا مصادیق معونه ای که ذکر کردن بزرگان و علما. حالا بعد از ذلک بحث در این واقع می شود که خب چرا خرجهایی که خود افراد، یعنی رحماتی که خود کاسه زارع به کار می گیره، اینا را چرا جز معونه حساب نمی کنید؟ جواب دادن که اینها خسارت مالی نیست، معونه فقط نه اون چه که موجب تحیه قلع است، بلکه خسارتی است که آقای کشاورز متحمل میشه، شارع مقدس برای دفع ضرر میگه توی کشاورز از قله خسارتت را جبران کن. خب حالا نتیجتاً یک سوال پیش میاد، خسارت وان سوال اینه، خسارت گاهی خسارت قله است و گاه خسارت زراعت. خسارت قله مثل درو کردن، باد دادن، جدا کردن دانه از کاه و حفظ کردن خرمن امیر البیادری که در صلات مسافر خوندیم، اینها خسارات قله است. اما شوخ زدن، بذر پاشیدن، آبیاری کردن، اینها خسارت زرع است نه خسارت قله. قله واسطه در ثبوت، نه واسطه در عروض. آقایون این سوال را فردا جواب بیارید. و اون سوال من اینه که خسارت هایی که برای زرع متحمل می شود زارع، آیا این خسارت ها از نظر اصول با خسارات قله فرق می کنه ام لا؟ سال دوم، آیا کاه که امروز پر قیمته می تواند خسارات زرع را جبران کنه یا خیر؟ انشاءالله فردا نگید که چرا، شما موافقه نمی کنید، پس اقلا مطالعه کنید، این را اگر بنویسید برای ما بیارید، جایزه خوبی خواهید گرفت. والحمدلله.